بسم الله الرحمن الرحيم. کلام تفتازانی در مقاصد رو نقل می کردیم که ایشون علوم شرعی رو به دو قسم فرعی و اصولی تقسیم کردن و گفتن که در بین بعضی ها هر دو علم به نام فقه نامیده شده، ولی اعتقادیات رو که علم به اصول باشه فقه اکبر گفتن. سلام علیکم. و اما بسیاری از علما فقه رو اختصاص دادن به عملیات و در اعتقادیات اسم دیگری انتخاب کردن که از جمله اون اسمها علم کلام بود، که ما هم علم کلام رو توضیح دادیم که به چه مناسبت گفته شده. بعد از این که این مطلب رو میگن، شروع میکنن به ذکر این حرف که در علم کلام به ظنیات اعتماد نمیشه، همه اعتماد ما به یقینیاته، بنابراین ادله ما در علم کلام باید ادله یقینی باشند و تولید یقین کنند. از این جهت هم بین علم کلام و علم فقه فرقه، اگرچه از نظر محتوا فرق دارن، از نظر دلیل هم فرق دارن. محتوا این چنین است که محتوای فقه عملیات و محتوای کلام اعتقادیات، این تفاوت بین این دو علم هست. علاوه بر این تفاوت، تفاوت در دلیل هم دارن. فقه به دلیل ظنی سلام علیکم اعتماد میکنه، ولی کلام حتما دلیلش باید یقینی باشه. بعد از اینکه این مطلب گفته میشه، ایشون تعریف کلام رو ذکر میکنن و به دنبالش تعریف فقه رو میارن و میفرمان اگر این دو تا تعریف رو با هم مقایسه کنی میبینی که خیلی با هم تناسب دارن، یعنی تمام مفرداتشون با هم دیگه مناسبن. و بعد از ذکر این تعریف به خصوصیات این تعریف توجه میکنن که این تعریف چه چیزایی رو خارج میکنه و چه چیزایی رو داخل میکنه. کلام تفتازانی در اینجا تمام میشه، یعنی الان من حدود یک صفحه از این کتاب رو الان از خارج عرض کردم. بعدش کلام تفتازانی در شرح عقاید نصفیه بیان میشه که اون هم داستان علم کلامه که در بین قدما چگونه بوده و در بین متأخرین چگونه شده، که اینا انشاءالله اگه برسیم میخونه، چون مطالب تقریبا ساده هست تونتر میخونه. صفحه 45 بودیم، سطر 12 هم. و اعتبروا فی ادلت هل یقین، یعنی در ادله این، سلام علیکم، در ادله این علم کلام یا در ادله این اعتقادیات، چون ضمیر مؤنث آورده به اعتقادیات ارجاعش میدیم، فرق نمیکنه چه اعتقادیات بگیم چه علم کلام بگیم، هر دوش درسته، منتها چون ضمیر مؤنث آمده اعتقادیات میگیم. و اعتبروا فی ادله این اعتقادیات یقین را. یقین عبارت است از تصدیق جازمی، که تصدیقی که اولا جازم باشد، ثانیا مطابق واقع باشد، ثالثا راسخ باشد. جازم باشد ظن خارج میکنه، مطابق واقع باشد جهل مرکب خارج میکنه، راسخ باشد تقلید رو خارج میکنه. پس یقین یک نوع تصدیقی است که با اون تصدیقات دیگه فرق داره. و در کلام همونطور که بعدن هم اشاره میشه، ما احتیاج به یقین داریم، علمی که مطابق واقع باشه و راسخ. سلام علیکم. چرا اعتبار کردن یقین رو؟ لأنه لا عبرت به ظن فی الاعتقادیات، در اعتقادیات به ظن اعتمادی نیست. قبلا بحث شد که یکی از اقسام ادله کلام قسم نقلیاته، یعنی در کلام نقلیات هم دلیل به حساب میان، برخلاف فلسفه که در فلسفه فقط عقلیات دلیلن. الان میخوام توضیح بدیم که نقلیات به دو قسم متواتر و واحد تقسیم میشن، چنانچه در جای خودش گفته شده و در کلام به واحد اعتمادی نیست، زیرا که خبر واحد مفید ظنه و الان داریم بیان میکنیم که در کلام ما به ظن اعتمادی نداریم، پس به خبر واحد هم اعتماد نداریم. ما دنبال خبری هستیم که یا متواتر باشه یا اگر هم خبر واحد محفوف به قرائن صدق باشه. در صورتی که این قرائن داشته باشه میپذیریمش و الا نه. اگر چه گاهی هم با این قاعده مخالفت کردن و به خبر واحد اعتماد کردن، ولی قانونشون اینه که اعتماد نکنن. حالا عملا گاهی اعتماد میکنن حرف دیگری است. بل فل عملیات، این بل ول اضرابه و سلب و تبدیل میکنه به ایجاب، مال ترقی نیست. بل فل عملیات یعنی بل العبرت و به ظن فل عملیات. در عملیات که علم فقه اعتماد به ظن داریم، ولی در الهیات و اعتقادیات اعتماد به ظن نداریم. خب فظهر میخواد تعریف مخصوص خودش رو شروع کنه. عرض کردیم که دو تعریف برای علم کلام ما در این کتاب میاریم، یکی تعریفی که صاحب مواقف گفته که خوندیم و رد شد تمام شد، و یکی هم همین تعریفی که تفتازانی در مقاصد آورده که این تعریف رو الان میخوام بخونیم. سلام علیکم. این تعریف مختصرتر است از تعریف مواقف، و چه بسا که بعضی از اشکالاتی را که بر اونجا وارد میشد نداشته باشه. فظهر انه یعنی کلام، العلم بالقواعد الشرعیه الاعتقادیه المکتسب من ادلتها الیقینیه. ظهره یعنی از آنچه که جلسه گذشته گفته شد که علم کلام مربوط به عقاید است، یک. و از آنچه که در صدر همین جلسه گفته شد که علم کلام به ادله یقینی اعتماد می کند، از این دو مطلب ظاهر شد که علم کلام علمی است. اولا بالقواعد شریعت الاعتقادیه که در جلسه گذشته گفتیم علم به اعتقادیات، علم به عملیات نیست. ثانیا المکتسب من ادلت هل یقینیه که الان در همین جلسه گفتیم. پس از دو مطلبی که مقدارش در جلسه گذشته گذشت، مقدارش هم الان گفته شد، این تعریف استنباط میشه. علم بالقواعد شرعیه است. تفتازانی علم رو عبارت از ملکه نگرفته، همونطور که میسر شریف این کارو کرده بود. میسر شریف گفته بود العلم به امورن، علم رو مطلق نذاشته بود، ولو ایجی ایجی مطلق گفته بود، گفته بود العلم علمی که یختدر و معهو، اما میسر شریف گفت علم به امورن یختدر و معهو، تا بفهماند که اون مسائل مدون در کتاب علم کلامه، مسائل کلامی است، علم به اون مسائل مدون می شود علم کلام. ایشون هم همینطور میگه علم به قواعد شرعیه. اما قواعد شرعیه می توانند قواعد فقهی باشند، می توانند قواعد اعتقادی باشند. تا اینجا فقه خارج نشده، بلکه فلسفه و امثال فلسفه خارج شدند. بعد می فرماید ال اعتقادیه، با قید اعتقادیه فقه خارج میکنه، چون فقه دیگه اعتقادی نیست، عملی است. المکتسب من ادلت هل یقینی هم که گفتیم در تعریف در علم کلام اعتبار میشه، لذا در تعریف باید اخذ بشه. حالا بعدن همین تعریفی رو که الان برای کلام گفتیم مقایسه میکنیم با تعریفی که برای فقه گفتن، میبینید که تمام جملاتش و مفرداتش با هم مناسبن. مفردات این تعریف که در علم کلام آمده با تعریفی که در علم فقه آمده، تمام این مفردات مناسبن، قهرن دو تا تعریف هم با هم مناسب در میان. مناسب یعنی به هم دیگه نسبت دارن، یعنی همشون چنانن که اگر در اون تعریف لفظی اخذ شده، در این تعریف هم لفظ مناسب اخذ شده. حالا یا مناسب از این جهت که مشترکن، یا مناسب از این جهت که مغایرن. اونجاهایی که مشترکن با یک عبارت مشترک تفهیم شدن، اونجاهایی که مغایرن با یک عبارت مغایر. بالاخره تناسب هست، یا تناسبی که اشتراک رو افاده میکنه یا تناسبی که مغایرت رو افاده میکنه. اینطور نیست که یکی مطلبی داشته باشه دیگری نداشته باشه، هرچی اون داره اینم داره، منتها یا مقابلشو داره یا خودشو داره. گاه بله قواعد، تعبیر به قواعد در اینجا میکنه، تعبیر به احکام در علم فقه، در تعریف فقه میکنه. چون تمام قضایای کلامی قاعده به حساب میان و تمام قضایای فقهی حکم گفته میشن، این تعبیر به خاطر اینه که اینطور رایج شده. تمام قضایای کلامی رو قواعد یا عقیده میگن و تمام قضایای فقهی رو حکم میگن. به این مناسب است اینجا تعبیر به قواعد کرده، اونجا تعبیر به احکام. و هذا هو معنى العقائد الدینیه. در تعریف صاحب مواقف توجه کردید که عقاید دینیه گفته شد. علم کلام علمی است که یقتدر معه على اثبات العقائد الدینیه. در تعریف مواقف عقاید دینیه گفته شده بود، در اینجا عقاید دینیه گفته نشده. تفتازانی میگه که ما درسته که لفظ عقاید دینیه رو در این تعریف نیاوردیم، ولی معناشو آوردیم. و هذا هو معنى العقائد الدینیه. هذا یعنی این، القواعد الشرعیه الاعتقادیه، القواعد الشرعیه الاعتقادیه معنای عقاید دینیه است که در تعریف مواقف آمده بود. یعنی ما به جای اون عقاید دینیه که مواقف گفته بود، به جاش گذاشتیم قواعد شرعیه اعتقادیه. وقت مشکلات تعریف صاحب مواقف رو دیگه نداریم. عقاید دینی یعنی عقایدی که منسوب است الی دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما در تعریف خودمون این عقاید رو اخذ کردیم، من تا تعبیر به عقاید دینی نکردیم، تعبیر دیگری آوردیم که مفاد عقاید دینی رو افاده کنه. مسائل کلامی به سه قسم تقسیم میشند. این سبا اون توقفت تا آخر اشاره به اون سه قسم داره. بعضی مسائل هستند که بر شریعت مبتنی هستند، یعنی قبل از اینکه شریعت اسلام به وجود بیاد و اعلام بشه این مسائل نمیتونستن تدوین بشن. باید شریعت بیاد، دلائل نقلی کمک بکنن تا ما بتونیم این قواعد رو به دست بیاریم. مثل قواعدی که درباره معاد جسمانی گفته میشه، مثلا فرض کنید صراطی داریم، جهنمی داریم، بهشتی داریم، میزانی داریم، تطایر الکتب داریم و امثال ذالک، مسائلی که در معاد جسمانی مطرحه. اینا چیزهاییست که عقلش نمیرسه و بدون کمک نقل و شرع نمیشه مطرح بشه. اینا مسائلی هستن که متوقفه بر شریعتن. این یک قسم. قسم دیگر مسائل کلامی هستن که شریعت بر اونها متوقفه و اگر اونها اثبات نشن شریعت اثبات نمیشه. مثل این که خدایی هست، پیغمبری وجود دارد که این پیغمبر از جانب خدا می آید و حرفاش حرفای صادقی است، معصوم است، حرفاش رو باید پذیرفت. و چنین است که خدا به وسیله این پیغمبر تکالیفی بر بشر می فرستد، چه تکالیف اعتقادی چه تکالیف عملی. اینا چیزایی هستن که قبل از آمدن شریعت باید بیان بشن، عقل ما باید قبولشون کنه که بعد که شریعت آمد ببینیم مطابق عقلمونه بپذیریم. سلام علیکم. پس بنابراین این قواعد قواعد کلامی هستند، اما قواعدی هستند که شریعت و اینها مبتنی است، در کلام مطرح میشن برای اینکه شریعت رو تثبیت کنند. و امثال این قواعد هم داریم. مثلا فرض کنید که یکی از قواعد این است که ظلم بر خدا قبیح است، یا یکی از قواعد این است که بله خدا ظلم برش قبیحه و مرتکب نمیشه. خب بسیاری از مسائل شرعی بر همین مترتبه که ما تکلیف مالایتاق رو نفی میکنیم. بسیاری از مسائل بله شرعی بر همین بله توقف داره. ما تکلیف مالایتاق رو نفی میکنیم، یا مثلا میگیم که شخص نیکوکار عذاب نمیشه و خیلی از مسائل دیگری که در شریعت هست، همه اینا مبتنی بر همین قاعده هستن که ظلم بر خدا قبیحه. اگر ظلم بر خدا قبیح نبود تکلیف مالایتاق جایز بود، شخص نیکوکار رو تو جهنم بردن جایز بود و خیلی چیزای دیگه که هیچ کدوم رو شریعت موافقت نداره. اینا مسائل شرعی هستن که همه متوقفن بر این که ظلم بر خدا قبیحه. این مسئله ایست که شریعت برش متوقف. این دو قسم. پس یک قسم مسائلی بودن که بر شریعت متوقف بودن، مثل مباحث مربوط به مواد جسمانی. یک قسم مسائلی هستن که شریعت بر اونها متوقفه، مثل اثبات واجب، اثبات نبوت و امثال اینها که عرض کردن. یک قسم هست که نه شریعت بر اونها متوقفه و نه هم اونها بر شریعت متوقفن، مثل مثلا این بحث که آیا صفات واجب تعالی این ذاتشن یا زائد بر ذاتشن. در شریعت ما ظواهری داریم که این بودن صفات لذات رو اثبات میکنه، ولی بر فرض که اون دلائل رو نداشتیم، عقل ما هم اثبات میکرد، چون خدا بسیط بود، تعدد قدما جایز نبود. بالاخره به هر ترتیب که ما در عقلیات بحث میکنیم ثابت میکردیم که صفات خدا این ذات خدا. این عینیت صفات لذات مسئله کلامیه، نه بر شریعت متوقف است زیرا از طریق عقل هم اثبات میشه، و نه شریعت بر اون متوقف است، یعنی زیربنای هیچ یک از مسائل شرعی نیست. پس سه قسم مسائل کلامی داریم: مسئله ای که بر شریعت متوقف است، دو مسئله ای که شریعت بر اون متوقف است، سه مسئله ای که هیچ کدوم بر هم متوقف نیستن، یعنی اگر هم نباشد شریعت جا میفته. مثلا عینیت صفات لذات رو اشاعره قبول ندارن ولی شریعت رو قبول دارن، پس این به هم ارتباط اونچنانی نداره. هم این که اون بر شریعت متوقف نیست، یعنی میتونیم از دلیل عقلی هم استفادهش کنیم. این سه قسم داریم. ایشون میفرماد که عقاید دینیه کلام، عقاید دینی هستن چه بر شریعت متوقف باشن و چه بر شریعت متوقف نباشن. که بر شریعت متوقف نباشن اصلا دو قسمه، یا اینکه شریعت بر اونها متوقفه یا هیچ کدوم بر هم متوقف نیستن، که ایشون به اون دو قسم اشاره میکنه. قسم دومش تبدیل به دو قسم میشه، مجموع میشه سه قسم. ایشون سه قسم رو تصریح نمیکنه، فقط میگه چه بر شریعت متوقف باشن چه متوقف نباشن. این متوقف نباشندش به دو قسم تقسیم میشه، یعنی بعضی هاشون طوری هستن که شریعت برشون متوقفه، بعضی ها طوری هستن که همونطور که بر شریعت متوقف نیستن شریعت هم بر اونها متوقف نیست. سبا اون توقف علا شر، چه این عقیده دینی توقف بر شر داشته باشه، یعنی باید شریعتی بیاید تا این قاعده دینی و این اعتقاد برای ما حاصل بشه، عرض کردن مثل احوال مواد جسمانی. ام لا، یا این که توقفی بر شریعت نداشته باشه، که این دو قسم میشه. توقف ندارد، قسم اولش این است که شریعت بر اون متوقفه، قسم دوم اینه که هیچ کدوم بر هم متوقف نیستن. خب و سباون کان من الدین، این یک سباون دیگری است که باز تعمیم علم کلام. علم کلام رو ما تعمیم داریم به سه نوع مسئله. الان میخوام یه تعمیم دیگری هم براش ذکر بکنیم. قبلا عرض کردم که در علم کلام ما مسائلی رو مطرح میکنیم که ممکنه مطابق واقع باشن و ممکنه مطابق واقع نباشن. هر دو نوع مسئله تو کلام میاد. ما نمیگیم همه مسائلی که تو کلام آمده صحیحه، بعضیش مطابق واقع، بعضیش مخالف واقع، و به همین جهت هم ما میبینید بعضیش رو رد میکنیم. ممکنه از کسی بیاد اون عقاید ما رو رد کنه. علی حال بالاخره تو کلام حرفای مطابق واقع هم داریم، مخالف واقع هم داریم. و گفتیم کلام اونیست که به زعم متکلم، مسائلیست که به زعم متکلم جز مسائل دینیست، ولو واقعا جز مسائل دینی نباشه. پس الان داریم تعمیم میدیم، میگیم عقاید دینی، چه عقاید دینی واقعی و چه عقاید دینی زعمی، یعنی به گمان ما، هر دو جزء کلامن. کلام عبارت است از عقاید دینی، چه عقاید دینی مطابق واقع و چه عقاید دینی مخالف واقع. بالاخره اون شخصی که اینو مطرح کرده اعتقاد داشته باشه پیش خودش که این عقاید دینیه، ولو واقعا هم عقاید دینی نباشه. و سوا اون کان، اون عقیده دینی که ما در کلام مطرحش میکنیم، من الدین فل واقع که کلام اهل الحق، یعنی اون کسانی که به حق رسیدن و حرفشون مطابق واقعه. حالا تعیین نمی کنیم که کیه، شیعیانن، اشاعرن، معتزلن، هر کی هست. البته هر کی میگه منم، شیعه میگه ما هستیم، معتزله میگه ما هستیم، اشاعره میگه ما هستیم، ولی ما الان تعیین نمی کنیم. کلام اهل حق یعنی هر کس که حرفش مطابق واقعه. ام لا، یا این که من الدین نباشد فی الواقع، که کلام المخالف، یعنی کلام المخالف للحق، نه کلام مخالف با ما، چون معلوم نیست ما هم حق باشیم. اگر ما حقیم مخالف للحق یعنی مخالف با ما، اگر ما حق نیستیم خود کلام ما میشه مخالف. البته ظاهر عبارت اینه که کلام اهل الحق یعنی ما، کلام مخالف یعنی کلام مخالفین ما، ولی من میخوام تعمیم بدم که اختصاص پیدا نکنه به حرف شیعیان. یعنی اهل حق یعنی هر کی که حرفش مطابق واقعه، مخالف یعنی هر کی حرفش مخالف حقه. خب تا اینجا تعریف علم کلام رو گفتیم، ولی هنوز تبیین نکردیم که چه چیزهایی به وسیله این تعریف خارج میشن و چه چیزهایی داخل میشن و یا داخل میمونن. قبل از این که به این مسئله بپردازیم که چه چیزهایی خارج میشن و چه چیزهایی داخلن، قبل از او باید توضیح بدیم که بین تعریف ما و تعریف، این تعریفی که ما برای علم کلام داشتیم و تعریفی که دیگران برای فقه دارن، کمال مناسبت هست که توضیح دادم. یعنی مشترکاتشون با هم مناسبن، مفترقاتشون هم با هم تناسب دارن، منتها تناسب مشترکاتشون در اینه که همه با همن، تناسب مختلفاتشون اینه که مغایرن. حالا وقتی عبارت خوندم معلوم میشه. و سار قولنا هول علم بالعقاید دینیه، دقت کنید در عبارتی که ایشون آورد گفت العلم بالقواعد شرعیت الاعتقادیه، بعد گفت قواعد شرعی اعتقادی از نظر معنا با عقاید دینی فرق نداره، لذا در این بیان دومی که برای همون تعریف قبلی میکنه دیگه تعبیر به قواعد شرعی اعتقادی نمیکنه، تعبیر به عقاید دینی میکنه، فرقی نمیکنه چه قواعد شرعی اعتقادی بگیم چه عقاید دینی بگیم، چون معنای هر دوشون یکیه. لذا ایشون تعریف رو به هر دو لفظ میره، بار اول به قواعد شرعی اعتقادی تعبیر کرده و بار دوم به عقاید دینیه. سار قولنا در تعریف کلام که گفتیم هول علم بالعقاید دینیه ان ادلت حل یقینیه، سار اولا مناسبا لقولهم فی الفقه، خط بعدی و ثانیاً موافقاً لما نقل عن بعض العظما، که این قول ما اولاً مناسب با تعریف فقه، ثانیاً موافق با تعریف جامعی است که برای فقه و کلام ارائه شده. مناسباً لقولهم در تعریف فقه که انه العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه عن ادلت تفصیل. حالا مقایسه کنید، در کلام داشتیم هو العلم، در فقه هم داریم هو العلم، اینا تا اینجا مشترکاتش. در اونجا داشتیم بالقواعد شرعیه، اینجا داریم بالاحکام شرعیه، اینا موافقشون، این دو تا هم باز موافقن. در اونجا داشتیم الاعتقادیه، در اینجا داریم الفرعیه، اینا مفترقاتشونه. در اونجا داشتیم ان ادلت هل یقینیه، در اینجا داریم ان ادلت تفصیلیه، اینا مفترقاتشه. دقت میکنید همه جملات رو میشه با همدیگه مقایسه کرد، بعضی ها مناسبند یعنی به اشتراک دارن، بعضی ها مناسبت دارن یعنی افتراق دارن. بالاخره اینطور نیست که عبارتی در اون تعریف بیاد در این تعریف نیاد که مناسبت حفظ نشه، مناسبت در تمام الفاظ حفظ شده، منتها بعضی ها مناسبت ها به اشتراکه، بعضی مناسبت ها به تقاید. و موافقن، این موافقن اشاره داره به تعریف سومی که برای علم کلام آمده، و این من تعریف جدا حساب نکردم، از اول عرض کردم دو تا تعریف در کتاب آمده، تعریف سوم نگفتم. چرا؟ چون تعریف سومی که الان میخونیم تعریف علم کلام تنها نیست، تعریف علم شرعیاته، میخواد کلام باشه میخواد فقه باشه، یه تعریف جامعه، تعریف مخصوص علم کلام نیست، و همین جد منم جدا حسابش نکردم. حالا میشه جدا حسابش کنید، اشکالی هم نداره، چون بالاخره تعریف کلام هم در این تعبیری که میاریم مندرجه، تعریف فقه هم هست. یادتون هست در جلسه گذشته عرض کردم که اول بحث امروز هم تکرار کردم که تمام شرعیات رو بعضی ها فقه نامیدن، چه شرعیات عملیه باشد چه شرعیات اعتقادیه باشد، همه رو گفتن فقه، ولی اون وقت شرعیات اعتقادیه رو گفتن فقه اکبر، اون مطلق فقه گفتن که جامعه بین هر دوتاست، ولی وقتی که خواستن اعتقادیات رو بیان کنن گفتن فقه اکبر. چرا؟ چون اعتقادیات نفعش بیشتر از عملیاته و رکن دین به حساب میاد. اگر کسی اعتقاداتش درست نباشه عملش پذیرفته نمیشه، ولی اگر اعتقاداتش درست باشه عملش ناشایست باشه یه جوری امید عفوش هست. پس اعتقاد رکنه ولی عمل رکن نیست. به این جهت اعتقاد اکبر است از عمل. لذا اعتقادیات رو هم که فقه میگن میگن فقه اکبر، هر دو رو مجموعا میگن فقه، ولی اعتقادیات رو میگن فقه اکبر. چون که ما فقه رو بنابر این نظریه که عرض شد اطلاق میکنیم هم بر شرعیات عملیه و هم بر شرعیات اعتقادیه، بنابراین جایز است بر ما که تعریف جامعی هم بر هر دوشون بیاریم. اگر اسم جامعی برای این دو علم داریم جایز است که یک تعریف جامع هم برای این دو علم بیاریم. این شخص بعض عظما علم الله که تعریفی رو ارائه دادن یه تعریف جامع ارائه داده، چون دیده اسم جامعه تعریف رو هم جامع گرفته، گفته که فقه رو میخواد تعریف کنه. فقه به معنی جامع رو، فقه به معنی عام رو. فقه عبارت هست از این که شخص انسان، نفس انسانی بشناسد ما علیها و ما لها را، یعنی آنچرا که به نفعش هست و آنچرا که به ضررش هست. خب بیام توی اعتقادیات ببینیم ما لها چیه. عقاید صحیحه عقایدی است که لها یعنی لنفس، به نفع نفسه. عقاید باطله ما علیها است، یعنی ما علی نفسه، بر به ضرر نفسه. توی کلام به ما گفته میشه مالها رو و ما علیها رو بشناس، یعنی عقاید صحیحه رو و عقاید باطله رو بشناس تا به عقاید صحیحه ملتزم بشیم و از عقاید باطله دوری کنیم. این مال کلام. در فقه هم گفته میشه مالها یعنی اعمالی که واجب است، مستحب است، که اگر مرتکب شدی به نفعته. ما علیها یعنی اعمالی که مکروه است یا حرام است که اگر مرتکب شدی به ضررته. این ما علیها و ما علیها هم در فقه بشناس. پس توجه میکنید که مالها در کلام اشاره دارد به عقاید صحیحه، ما علیها به عقاید باطله، و در فقه مالها اشاره دارد به واجب و مستحب، ما علیها اشاره دارد به مشروع و حرام. بنابراین در فقه ما مالها و ما علیها رو میشناسیم، در کلام هم مالها و ما علیها رو میشناسیم. پس جا دارد که فقه به معنای عام رو که هم شامل عملیات میشود هم شامل اعتقادیات میشود این چنین تعریف کنیم که الفقه معرفت النفس مالها و ما علیها، مالها و ما علیها رو بشناسه. دیگه ان ادلت الیقینیه نمیگیم. چرا؟ چون خود معرفت این مطلب رو میرسونه. معرفت داشته باشیم به ما علیها و ما لها، معرفت یعنی از روی دلیل معرفت داشته باشیم، ولی اگر از دلیل نباشه که معرفت نیست. در اون دو تعریف دیگه ما ان ادلت الیقینیه و حجج رو آوردیم، ولی به خاطر اینکه علم رو عام گرفتیم، علم رو عام گرفتیم، اما در اینجا معرفت رو عام نمیگیریم. معرفت رو یه معرفت از روی ادله میگیریم. پس بنابراین معرفت النفس مالها و ما علیها در ضمنش خوابیده که دل ادلت الیقینیه. معرفت النفس مالها و ما علیها دل ادلت الیقینیه در اعتقادات و دل ادلت تفصیلیه در فقه. بله؟ اون اثبات للغیب تعریف مواقف بود. ما لازم نیست تحفظ کنیم بر تعریف مواقف. در تعریف مقاصد هم غیری نداشتیم. ما معتقدیم که اون خللی بود در تعریف مواقف. اگه اون مواقف اثبات للغیب رو نمیگفت تعریف خیلی راحت تر بود. الان توجه بکنید که در عبارت تفتازنی اصلا اثبات للغیب نیومده. یعنی علم به این قواعد داشته باش، چه بخوای خودت صاحب این علم بشی چه بخوای بر دیگری اثبات کنی. خب این خیلی تعریف بهتری است، چون همه رو شامل میشه. مواقف میگفت این علمو داری فقط برای اینکه بتونی بر غیر اثبات کنی، خودت هیچ، خودت باید از یه طریق دیگه استفاده کنی. ولی مقاصد میگه نه، علمو داشته باش که هم خودت عالم بشی هم دیگران عالم کنی. خب این معلومه بهتر از تعریف مواقفه. بعد تعریف مواقف هم با اشکال داشتیم، بعد توضیح کردیم، با توضیح حلش کردیم. چرا گفت اثبات نگفت تحصیل؟ اگر تحصیل میگفت یه مشکل داشت، اگر اثبات میگفت یه مشکل داشت. بالاخره یه جوری توضیح کردیم که حرف مشکلش برطرف بشه. اما در تعریف مقاصد اصلا مشکلی وارد نمیشه که ما بخوام توضیح کنیم. همچنین تعریفی که این بحث کرده اینو میگیم الان اختصاص به حجج نداره، ولی در این حال علم خدا از تعریف ما خارج میشه. خب گفتیم که سار قولنا در تعریف علم کلام مناسبا لقولهم فی تعریف الفقه و ثانیا موافقا لما نقل عن بعض عظماء المله، موافق میشود تعریفی که ما برای کلام کردیم با تعریفی که بعضی از بعض علمای دین نقل شده، از بزرگان ملت دین، از بزرگان دین نقل شده که اونا اینطور تعریف کردن ان الفقه، ان الفقه فقه عرض کردن، در اینجا معنی عام میشه که هم شامل کلام بشود هم شامل فقه اصطلاحی بشود. ان الفقه معرفت نفس ما لها و ما علیها، ان نفس فاعل معرفته، ما لها و ما علیها مفعول معرفته، نفس عارفه، ما لها و ما علیها معروفند. فقه این است که نفس انسانی ما لها و ما علیهای خودش را بشناسد. این تعریف رو کرده، بعد گفته ما یتعلق به الاعتقادیات، ما یتعلق به الاعتقادیات کنایه از ما لها و ما علیها، اون ما لها و ما علیهایی که مربوط به عملیات است اسمش فقه. اون مالها و ما علیهایی که یتعلق به اعتقادیات یعنی مربوط به اعتقادیات است اسمش فقه اکبره. پس ان ما یتعلق، ما کنایه از اون مالها و ما علیها، اون مالها و ما علیهایی که متعلق به عملیاته که گفتیم اسمش فقه. ما یتعلق یعنی مالها و ما علیهایی که تعلق دارد به اعتقادیات مربوط به اعتقادیات و الفقه الاشبر. پس فقه معنای جامعی دارد که اگر در اعتقادیات باشه ما فقه، و این فقه اسم است برای هر دو علم که اگر در اعتقادیات باشه اسمش رو می‌ذاریم فقه اکبر. ولی تعریف همین تعریفه، چه فقه اکبر باشه چه فقه رائج باشه هر دوشون این چنین تعریف می‌شوند، معرفت النفس ما لها و ما علیها. این تعریف همونطور که توجه کردین تعریف جامعه، اختصاص به کلام نداره. حالا میتونید الان تعریف سوم کلام قرارش بدین، بالاخره هر چی هست اگرچه اختصاص به کلام نداره ولی تعریف کلام درش مندرج هست، بنابراین اگه تعریف سوم کلام رو قرارش بدید اشکالی نداره. میشه گفتش که سه تا تعریف توی این عبارت توی یک کتاب مصنف آمده، دو تعریفش مختص به کلامه، یک تعریفش هم عامه. خب حالا میام سراغ تعریفی که خودمون کردیم که تعریف دوم مطرح شده در این کتابه، نه تعریفی که از بعض علمای ملت نقل کردیم، تعریف خودمون که گفتیم العلم بالقواعد الشرعیه الاعتقادیه المكتسب من ادله الیقینیه. این تعریف رو میخوام بیان کنیم که ببینیم چه چیزایی رو خارج کرده و چه چیزایی رو داخل کرده. میفرماد که ما گفتیم العلم بالعقائد دینیه یا العلم بالقواعد الشرعیه الاعتقادیه، دو جور تعبیر کردیم. با این دو تعبیر دو تا علم خارج کردیم، دو گروه علم خارج کردیم. یک گروه علومی که اصلا مربوط به شرعیات نیستند، مثلا اصلا از علوم شرعی نیست، مثل خود فلسفه، فلسفه عقلیه شرعی که نیست، یا مثل علم نحو، مثل علم صرف، مثل علم تاریخ، جغرافی و بسیاری از علوم دیگر که شرعی نیستند. و اینو با قید القواعد الشرعیه یا الدینیه خارج کردیم. بعد با قید الاعتقادیه یا با قید العقائد، چون تعبیر به اعتقادی هم داشتیم تعبیر به عقاید هم داشتیم، دو جور این تعریف رو مطرح کردیم، با قید عقائد یا اعتقادیه شرعیت فرعیه رو خارج کردیم، یعنی فقه رو خارج کردیم. پس این تعریف ما با اشتمال بر القواعد شرعیت الاعتقادیه یا با اشتمال بر عقاید دینیه دو جور علم خارج کرد، یکی علمایی که شرعی نیستن، یکی علمی که شرعی هست و فرعی است. با قید ان ادلت هل یقینیه یا المکتسب من ادلت هل یقینیه، علم خدا و علم رسول خارج شد، چون اونا علمشون رو از روی ادله نگرفتن، علم خدا که علم ذاتیه، علم پیغمبرم اگرچه علم عطاییه ولی علم لدنیه، از طریق حجج نیست، میتونه حجت اقامه کنه بر این اعتقادیاتی که خدا عالم است یا رسول عالم است، میتونن حجت اقامه کنن، ولی این علمشون مکتسب من الحجه نیست، بنابراین از علم کلام خارجه. بر علم خدا علم کلام صادق نیست، بر علم پیغمبرم علم کلام صادق نیست، اگرچه اونا متکلمن فی الواقع، یعنی میتونن استدلال بکنن، اما به علمشون علم کلام گفته نمیشه، اونا علمشون فوق علم کلام. بله؟ حضوری حصولی نداره. ببینید یه وقت شما ممکنه از طریق دلائل علم حضوری پیدا کنید، البته پیدا نمیشه، ولی علم حضوری پیدا کنید، این دیگه خارج نشده، داخل در کلام هست. و یه وقت ممکنه که مثلا فرض کنید پیغمبر علم حصولی داشته باشه، اونم علم کلام نیست، یعنی حصولی و حضوری دخالتی نداره، بلکه همین که عرض میکنم از ادله تفصیلیه باشه یا نباشه، این دخالت داره. و خاله اگه از ادله باشه نوعا حصولی میشه، اگر از ادله نباشه نوعا حضوری میشه، ولی الان ما در تعریف اون اصلا به حصول و حضوری کار نداریم. توجه میکنید؟ نه که حالا نمیخوام بگم حرف شما باطله، میخوام بگم کاری به اون نداریم، ولی نوعا از طریق ادله باشه علمش حصولی، لدنی و ذاتی باشه علمش حضوری، ولی ما به این مسائل کاری نداریم. البته علم حضوری هم در عقاید نوعا علم حضوری هست، چون عقیده یعنی اون صورت علمیه و ما با اون صورت علمیه علم حضوری داریم، مگر این که بگید منظور از عقاید اوناست که تو کتاب نوشته شده، وقت با اونه که تو کتاب نوشته شده علم حضوری داریم، به صورت حاصله از اونها علم حضوری داریم، اما با اونی که نوشته شده تو کتاب علم حضوری داریم. و این مهم نیست شما با اون که در کتاب نوشته شده باشه یا به صور اونا که در ذهنتون ردیف شده باشه علم داشته باشید، میشه علم کلام. لزومی نداره حتما علمتون به صورت باشد یا به این چیزی که در کتاب نوشته شده، هر دو رو ما میگیم علم کلام. علمتون به صورت حضوری است، علمتون به مافل کتاب حصولی است، هر دو علم کلامه. پس حضوری حصولی در اینجا چندان دخالت نداره. و خرج یعنی و خرج به قولنا العقائد دینیه، پا برقی نگاه کنید، ای خرج به قولنا العلم بالعقاید دینیه عن ادلت الیقینیه، خرج به قولنا العلم و به غیر شریعت، این پا برقی درست نیست. بله اون هم غلط. بله اینی که اینطوری که من معنا میکنم درسته. بله. حالا یکی دیگه میگه اینا که تو گفتی غلط. خرج به قولنا العلم و بالعقاید دینیه با علم با ببینید خرج به قولنا العلم و بالعقاید دینیه، خرج العلم و به غیر شریعت و به شریعت الفریه، دوباره و خرج به قولنا عن ادلتها التفصیلیه علم الله تعالی و علم رسول، یعنی من تفکیک کردم بالعقاید العلم و بالعقاید دینیه خارج شد چیزی را، المکتسب من ادلت حد تفصیلیه خارج کرد چیزی دیگری رو، ولی پاورقی میگه که خرج به قولنا العلم و بالعقاید دینی عن ادلت حد تفصیلیه مجموعا خارج کردن علم و غیر شریعت، این درست نیست. این طوری که الان عرض میشه ببینید، خرج به قولنا العلم و بالعقاید دینیه، وقتی گفتیم کلام علم و عقاید دینی است، با لفظ عقاید خارج کردیم فرعیات رو، با لفظ دینیه خارج کردیم غیر شرعیات رو، پس خارج شد علم به غیر شرعیات با لفظ دینیه یا با قواعد شرعیه که در تعریف اول گفتیم، و باز با قید اعتقادیه یا قید عقاید خارج شد علم به شرعیات فرعیه، پس هم علم به غیر شرعیات خارج شد، هم علم به شرعیات فرعیه که فقهاً خارج شد. وقت باز و علم الله تعالی یعنی و خرج به قولنا عن ادلت حل یقینیه، خرج با این قول علم خدا و علم رسول به اعتقادیات که اینها علم عن ادلت حل اعتقادی عن ادلت حل یقینیه ندارن، و کذا با همین قولنا عن ادلت حل تفصیلیه خارج شد اعتقاد مقلد. اعتقاد مقلد هم با همین کلامی که ما گفتیم ان ادلت تفصیلی خارج شد، اما اند من یسمیه علمن، درباره تقلید دو نظریه هست. علتش هم اینه که درباره علم دو نظریه است. درباره علم دو نظریه است، قهرن باعث میشه که درباره تقلید هم دو نظریه باشه. یک نظر که ما بعداً در مبحثی از مباحث نظر، که یک بحث از مباحث ما بحث نظره که در کلام بحث نظر مطرحه. نظر یعنی فکر، بنابر قولی نظر یعنی فکر، بنابر قولی با فکر فرق میکنه. یکی از مباحث اینه که ما چگونه فکر بکنیم. بعد حالا فکر کردیم آیا اون چه که حاصل میشود از نظر این برای ما معتبره یا نه؟ آیا نظر صحیح مفید علم هست یا نیست؟ در اونجا بحث میکنیم که مرادمون از علم چیست. علم رو در اونجا میگیم، ما متکلمین علم رو اطلاق میکنیم بر تصدیق جازم راسخ مطابق واقع، که حتما باید مطابق واقع باشه. اونجایی که مطابق واقع ما علم نمیگیم، اگرچه علم نما هست ولی علم نیست. این یه نظریه است که علم یعنی همون یقین که اولا باید جازم باشد که زن خارج بشه، ثانیا باید مطابق واقع باشد که جهل مرکب خارج بشه، ثالثا باید راسخ باشه تقلید خارج بشه، چون تقلید راسخ نیست و اندر تشکیکی مرتفع میشه. بله راسخ نیست و با تشکیک برطرف میشه، چون مستند به دلیل، چون مستند به دلیل نیست. اگه شک بکنن یه وقت تعصب، ممکنه تقلید راسختر از علم باشه، تعصب کار نداریم. خود تقلید به ما هو و تقلیدون راسخ نیست، چون با تشکیک از بین میره. اما تقلیدی که مقترن شده باشه با تعصب، اون از علم قوی تره، هر کارش بکنی دست بر نمیداره. اون ما نمیگیم، ما تقلید ما هو و تقلیدون رو میگیم، نه تقلید با تعصب. تعصب هر جا بیاد از علم قوی تر میشه. مشاهده که دلیل نیست، مشاهده حججش، حجج تفصیلی، ادله تفصیلی نیست، ولی از ادله تفصیلی قوی تره و رسوخش بیشتره، چون مشاهده از رسوخش از ادله تفصیلی و یقینی بیشتره، به همین جهت معتبرتره. البته اشکال شما به بحث ما وارد نیست، باید قبلا اشکال میشه، ما وارد بحث دیگه شدیم، موضعش گذاشته. عرض کردم که بنابر قولی علم عبارت هست از یقین، یعنی مرادف است با یقین، که تعریف می شود به تصدیق. تصدیق چی گفتیم؟ شک و وهم خارج میشه. جازم زن خارج میشه. مطابق واقع جهل خارج میشه. راسخ تقلید خارج میشه. علم مرادف است با یقینی که اینطوری معنا میشه. این یک قول. بنابر این قول اصلا تقلید علم نیست. بنابر این قول تقلید علم نیست، که چون این علم رو به معنای یقین گرفت و یقین مخالف مغایر تقلید بود، پس علم مغایر تقلید شد. اما بنابر قولی علم یعنی تصدیق، تصدیق جازم، همین. تصدیق جازم یعنی ظنی نباشد، یا تصدیق ولو ظنی هم باشه، اونم شاید بشه گفت علم. بلی دیگه قید رسوخ و قید مطابق واقع و اینها درش نیست. پس علم میتواند شامل زن بشود، شامل یقین، شامل جهل مرکب بشود، شامل تقلید هم بشود، شامل یقین هم باشه، شامل چهار چیز، یا اگر زن رو خارج کنیم شامل سه چیز. بنابراین تقلید میشود علم. بنابراین تفسیر، اگر علم رو تفسیر کردیم و مرادف یقین گرفتیم، تقلید خارج میشه. اگر علم و مرادف تصدیق گرفتیم، یقین داخله، نه تقلید داخله. اگر خب این تمام شد، این یک توضیحی بود در این که درباره برای این که بفهمیم درباره تقلید دو قوله، چون درباره علم دو قوله، قهرن درباره تقلید هم دو قول داریم. اگر ما قائل شدیم که تقلید علم نیست، وقتی وارد در تعریف کلام شدیم، با همون العلم و بالقواعد شرعی تقلید خارج شد و وقتی میگیم العلم بالقواعد شرعیت الاعتقادیه یا العلم بالعقائد دینیه، به همون تعبیر به العلم تقلید خارج میشه، چون تقلید قرار شد علم نباشه. اما اگر تقلید رو علم بگیریم با قید العلم خارج نمیشه، باید بیان برسیم به ان ادلت هل یقینیه یا المکتسب ان ادلت هل یقینیه. با این ان ادلت المکتسب ان ادلت هل یقینیه تقلید خارج میشه، چون مقلد اگرچه علم داره ولی علمش رو از ادله یقینی اکتساب نکرده، یک دلیل بیشتر اون نداره، اون ادله نداره، یه دلیل داره و اون دلیلش اینه که این قول مجتهد منه و قول مجتهد حجته، پس این قول بر ما حجته. در تمام مسائل هم یه دلیل اجمالی رو میاره، ادله تفصیلیه و ادله یقینیه نداره، همین یه دلیلی داره. بنابراین تقلید علم مقلد با المکتسب عن ادله تفصیلی خارج می شود، عند من یفمیه علما، در نزد کسی که تقلید رو علم بدونه. اما اون کسی که تقلید رو علم ندونه با کلمه العلم تقلید رو خارج میکنه. و کذا با قول ما عن ادله تفصیلی خارج شد اعتقاد مقلد، عند من یفمی این اعتقاد رو علم، اما کسی که علم نمی نامد این اعتقاد مقلد رو با قید دیگری خارج کرد می کند. خب معلوم شد که با تعریف ما چه چیزای خارج شد، اما در این تعریف ما علم صحابه داخل است. صحابه علم به اعتقادیات داشتن ولی نه به این صورتی که ما تو کلام مطرح می کنیم. اونا همین عقاید ما رو قبول داشتن، از پیغمبرم گرفته بودن، خیلی صافتر از ما فهمیده بودن. اما اینجوری که ما علوم اعتقادیمون رو تدوین کردیم، تدوین نکرده بودن. همونطور که احکام شرعیه رو میدونستن ولی به صورت یک کتاب فقهی درش نیورده بودن. ما به اونها اطلاق متکلم میکنیم ولو این علم کلام ما رو نداشتن. ما بر اونها اطلاق فقیه میکنیم ولو این فقه ما رو نمیدونستن، مرتب نبود. ولی هرچی بود اونها همین اعتقادیات ما رو داشتن، یعنی علم بالقواعد الاعتقادیه بالقواعد شرعیت الاعتقادیه رو داشتن، ان ادلت تفصیلی هم بود، ان ادلت یقینی هم بود. منتها دلائل یقینی اونها بعضیاش عقل بود و بیشترش نقل بود، بیشترش نقل بود، چون به نقل دسترسی مستقیم داشتن. ما الان ناچاریم چون به نقل دسترسی مستقیم نداریم بیشتر از عقل استفاده کنیم، ولی از نقل هم استفاده میکنیم. اونا بیشتر از نقل استفاده میشدن ولی ادله بود، یعنی نقل های متعدد و موارد متعدد که میشد ادله. همه ادله هم یقینی بودن، از ادله یقینی استفاده میکردن و علم به قواعد شرعیه و قواعد دینی هم داشتن. پس بنابراین اونا متکلم بودن یا در مسائل فقهی اونا فقیه بودن، ولو این علم کلامی که ما تدوین کردیم پیششون خونده نشده بوده یا علم فقهی که ما تدوین کردیم در اون زمان تدوین نشده بوده. پس این تعریف ما شامل علم صحابه هم می شود، یعنی دخل در این تعریف علم صحابه به اعتقادیات، همونطور که در تعریف فقه علم صحابه به احکام شرعیه داخل میشه. و دخل علم علماء صحابه به ذالک، البته همه صحابه عالم نبودن، اونهایی که عالم بودن ما بهشون متکلم میزنیم، بعضیشون عامی بودن. و دخل علم علماء صحابه به ذالک، یعنی به این اعتقادیات یا به قواعد اعتقادیه یا به عقاید دینیه، دیگه تعبیرها مختلفه. فانه کلامون، علم اونها هم کلامه. و این لم یکن یسما فی ذالک الزمان به هذا الاسم، ولو در ذالک زمانی در زمان خودشون به این اسم، نه به اسم کلام شناخته نمی‌شده، ولی الان ما برشون اطلاق علم کلام می‌کنیم. کما اینکه علمشون بالفریات فقه بوده، ولو اینکه سمتنی در اون زمان این تدوین و ترتیبی که در کتب فقهی ما رعایت میشه اون زمان رعایت نشده بوده. و ذالک، ذالک اگر برگردد به علم علمای صحابه، سر خط نوشتنش بجاست، بجا نیست، باید دنباله باشه. اما اگر ذالک برگردد به این علمی که علم به اعتقادیات شرعیه که ما اسمشو کلام میذاریم، اگر این اشاره داشته باشد سر خط نوشتنش درسته. من دو جور معنا میکنم ذالک رو، توجه کنید. ذالک یعنی این علم علمای صحابه داخل میشود در تعریف زمانی که این علم اونها متعلق به تمام عقاید باشه. اگر به تمام عقاید عالمند علم بهشون گفته میشه عالم کلام، اگر یکی دو تا عقیده رو عالمن بقیه رو نمیدونن بهشون علمای کلام نمیگیم. پس علم اونها داخل در تعریف ما میشود به شرطی که عالم به تمام اعتقادیات باشه. و ذالک این دخول علم علمای صحابه در تعریف ما زمانی است که علم اونها متعلق به جمیع عقاید به قدر طاقت بشریه باشد و مکتسب من النظر فی الادله الیقینیه باشه. حالا ادله یقینیه شون میخواد نقل باشد، میخواد عقل باشه که اکثرا نقل بوده. اما و ذالک معنی دومی هم داره. ذالک یعنی این که علم کلام را ما علم کلام مینامیم، این علم کلام در جایی صادق است که علم نه به قواعد شرعی اعتقادی یکی دو تا قواعد بشه علم کلام، بل قواعد شرعیت اعتقادی الف لام استغراق بر جمعی که قواعد است داخل شده دلالت بر عموم میکنه، یعنی تمام قواعد. ما در صورتی علم کلام رو علم به قواعد میدونیم که علم به تمام قواعد باشه، علم به تمام عقاید باشه، اون هم به قدر طاقت بشری. بله دومی بهتره. البته نزدیک بودن این ذالک با دخل علمای صحابه نشون میده که اولی بهتره. آمدن به قدر طاقت البشریه، تعبیر به قدر طاقت البشریه که اختصاص به صحابه نداره، مطلق بشر رو شامل میشه، نشون میده که معنی دوم بهتره. حالا هر کدوم دیگه میل خودتونه. و ذالک یعنی این تعریفی که برای کلام کردیم صادق است اذا کان، اون علمی که ما در تعریف کلام بیان کردیم متعلق به تمام عقاید باشه. اما تمام یعنی کدوم تمام؟ همه عقاید ممکنه اینقدر زیاد باشن که ما دسترسی بهشون نداشته باشیم. میفهمن؟ نه، به قدر طاقت البشریه. تمامی که میگیم نه تمامی که مستوعب باشه چه اونایی که بشر به ذهنش برسه چه نرسه، نه به همون اندازه که طاقت بشر اقتضا میکنه، ولی ممکنه اعتقادات بیش از اینها باشه که دست ما رسیده. بله بله، نه به جمعی، جمعی به مقدار طاقت بشر، نه به قدر، نه که علم به قدر طاقت داشته باشیم. علم به قدر طاقت یعنی علم به یک مسئله، قدر طاقت یه مسئله است دیگه. علم به قدر طاقت یعنی علم به همین مسئله قدر طاقت. این معلوم ما نیست، پس متعلق به علم نگیرید. چون اگه متعلق به علم بگیرید به قدر رو، معنیش اینه که به قدر طاقت بشری معلوم ماست. در حالی که این معلوم نمیخواد بگه معلومات، میخواد بگه معلومات ما اون عقایدن و اون عقاید تعدادشون به قدری سیما بتونیم استیفاشون کنیم و به دستشون بیاریم. منتها در جمعی عقاید این شرط است که مکتسبن من النظر فی الادله الیقینیه، همه این علومی که به این عقاید داریم یا علمی که به همه این عقاید داریم باید مکتسب از نظر باشد، از نظر فی الادله الیقینیه. نظر یعنی فکر، البته بنابر قولی، بنابر قولی اهم از فکر. نظر کنیم در ادله یقینیه و بر اثر نظر در ادله یقینیه به این عقاید دینیه برسیم. وقت در چنین حالتی میتونیم بگیم که علم کلام داریم. پس علم کلام علمی است به این قواعد، یعنی به تمام قواعد، به شرطی که از ادله یقینیه استنباط شده باشه. اما تمام قواعدی که بشر توانایی به دست آوردنش رو داره، نه تمام قواعد واقعی. انتها کلام شرح مقاصد که از جلسه گذشته شروع شد اینجا دیگه تمام شد. بعد حرفی ایشون در یعنی خود تفسادانی که در مقاصد این حرف زده، یه حرفی هم در شرح عقاید نصفیه داره. عقاید نصفیه رو ایشون شرح نوشته. در شرح اون عقاید مطلبی داره که تاریخچه اعتزال و اشعری و کلام قدیم و کلام جدید و اینا رو مطرح میکنه که در بین قدما کلام به چه گونه بود و بعد متأخرین چی کارش کردن و چه صورت درش آوردن، که ان شاء الله اینا در جلسه آینده درس میکنن. علمای صحابه که آورده قطعا برشون امامت مشکل داشتن.